رادیو 51 شماره 18 اسب. رادیو 51 جایی که نظریه ژئوپلیتیکی معرفی و کاربرد عملیشون توسط قدرت ها تحلیل میشه. اسب سفید وحشی براهوری ایستاده گرانسر، اندیشناک سینه مفلوک دشت هاست، اندوهناک قلعه خورشید سوخته است. اسب سفید وحشی با نعل نقره‌وار بس قصه ها نوشته به تومار جاده ها، بس دختران رو بود ز درگاه غرفه ها. خورشید بارها به گذرگاه گرمخیش از اوج قله بر کفل او غروب کرد. مهتاب بارها به سراشی به جلگه ها بر گردن ستبرش پیچید شال زرد. کهسار بارها به سحرگاه پرنسیم بیدار شد ز هلهله سم او ز خواب. خنجرها، بوسه ها، پیمان ها. سوژه این شعر بلند شاعر دشتستان منوچهر آتشی یه اسبه، اونم اسب سفید. شاید بگید که این موضوعی که دارم طرح میکنم در مورد اسب چه ربطی به ژئوپلیتیک داره؟ به نظر من یه جورایی میتونه داشته باشه. اگرم نداشته باشه، حداقل اینو سهم من بدونید در ستایش اسب. در اساطیر کهن ایرانی اسب جایگاه قابل احترام و ویژه‌ای داره. پژوهشگران اسطوره اینو نوعی توتم میدونن و سمبل نوعی همزاد پنداری و پرستش در فرهنگ تیره آریایی. توتم معمولا به عنوان یادگار و یادمانی از نیاکان یک ایل عمل میکنه و افراد طایفه توتم رو صاحب نیروی برای حمایت و حفاظت قبیله میدونه. توی بیشتر فرهنگ‌های بشری حضور نمادین اسب وجود داره و تعابیر سمبولیک خاص خودش هم داره. مثلا اسب نماد آزادی، پایداری، پیروزی، سرعت، سرسختی و غیر است. جایگاه اسب‌های نمادین و افسانه‌ای در روایات زندگی قهرمانان اساطیری در فرهنگ و اقوام مختلف تقریبا شبیه هم. مثلا در افسانه‌های هندو اروپایی اسب نشان ویژه ایزدان آفتاب، ماه و باد هست. بعضی از پژوهشگرها به خاطر همین اسطوره‌ها، همین اسطوره‌هایی که خدمتتون عرض کردم، یه جورایی گمانه‌زنی می‌کنن که هندو اروپایی‌ها نخستین اقوام رام کننده اسب بودن. یونانی‌ها معتقدن که اسب و نپتون ایزد آب‌ها آفریده. یه ایده همه‌گیر دیگه هم اینه که بین اسب و دریا رابطه ویژه‌ایه. مثلا در اساطیر ایرانی به شکل اسب سپید و اسب سیاه، یعنی روز و شب، برای دستیابی به آبهای بارور در کرانه اقیانوس آسمان در اومده مثلا. و نمونه اساطیری اسب رو برآمده از اقیانوس بیکران میدونستن. و جالب اینه که هر یک از اجزای بدن این موجود زیبا و شکیل رو به یه عامل آبگون تشبیه میکردن. انظر اونا سرعت و قدرت و شیهه و خروشش و حتی انحنای تنش در ناحیه سر و سینه و گردنش به امواج خروشان سری و کوبنده دریا تشبیه می کردند و اونو موجودی زاده اقیانوس می دونستند. در اساطیر یونان پگاسوس، اسب بالدار، از کلمه یونانی پگه به معنی چشمه اومده و پهلوانش هم اونو در کنار چشمه پیرنه پیدا میکنه. چشمه اینجا دریا و اقیانوس، اونجا در فرهنگ ایرانی. اسب آشیل در ایلیاد هومر، مثل رخش اسب رستم در شاهنامه، یه جورایی قدرت پیشگویی از حوادث داره. هر دوشون حوادث رو پیشگویی میکنن. از معروفترین نمادهای اسب جنگی، اسب معروف تروا یا همون تروجن هورس در حماسه ایلیاد و هومر هست، که داستانش اینه که تو جنگ یونان و تروا به عنوان یه تله پنهانی یا همون بوبی ترپ استفاده شده و همین تاکتیک باعث پیروزی یونانیا و ورودشون به دژ تروا میشه. بذارید داستان اسب تروا رو براتون تعریف بکنم. داستانش اینه که یونانی ها بعد از محاصره بی نتیجه تروا، که یکی از این شهرهای باستانی در آناتولی ترکیه است، پس از محاصره تروا یه اسب چوبی بسیار بزرگی درست کردن که یه تعداد از نیروهای ویژه شنو تو اون اسب چوبی مخفی بکنن. یونانی ها اینجوری وانمود کردن که منطقه رو ترک کردن و ارتش تروا به نشانه پیروزی خودشون و شکست یونانی ها این اسب چوبی رو به داخل شهر بردن. شب که میشه نیروهای ویژه یونانی از اسب چوبی میزنن بیرون و دروازه های شهر رو برای نفرات ارتش یونان که کمین کرده بودن باز میکنن. ارتش یونان با حمله غافلگیرانه شبانه پس از تخریب شهر تروا با پیروزی قاطع جنگو تمام میکنه. حالا اجازه بدین از اسب و خیال افسانه پیاده بشیم و به حضور اسب در زندگی و تاریخ انسان یکمی بپردازیم. آغاز نقش‌آفرینی اسب در فرهنگ باستان با قربانی کردنش بوده. با اهلی شدن اسب، تحول عظیمی در حمل و نقل و کشاورزی و کارآفرینی آغاز شد. مثلا سوارکاری یعنی رسیدن سریعتر انسان و کالا از نقطه به نقطه دیگه، یعنی تولید نوعی پوشاک جدید برای اسب و سوار، از طرح و تولید زین تا یرا یا نعل، افسار و غیره، همه یعنی به وجود آمدن مهارت‌ها و تولیدات جدید در این عرصه‌ها. در هر حال این مثال و نمونهای دیگه اهمیت بیشمار این موجود زیبا و نقش مستقیم و غیر مستقیم اون در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رو نشون میده. مثلا در هنر سکاها اسب نقش موثری داشت. بسیاری از لوازم زینتی اونا نقش اسب رو روشون داره. ایجاد چرخ و گردونه و در نتیجه گاری و درشکه تحول عظیمی در زندگی بشر داشته. دیاکونوف میگه در اواخر 1003 تا 1000 اول قبل از میلاد، پیدا کردن مقدار زیادی ابزارالات مربوط به اسب مثل زین و یراق و لگام و نشانه های به اصطلاح مشابه سر اسب در قبور لرستان نشانه اهمیت اسب در زندگی مردم این منطقه است، که حتی همین امروز هم میبینید. اسم و اسب، به نقل از استاد پور داوود، نقل به مضمون میکنم تریاده، ایرانی ها از کهن‌ترین ایام هم طور که عرض کردم با اسب آشنایی داشتن و پرورش رو میدادن. نمونش نام های بزرگا و پادشاهان واقعی و افسانه‌ایه که با اسم اسب همراهه. مثلا نام 4 نفر از نیاکان زرتشت با واژه اسب همراهه. پورشسب به معنی اسب پیر، این فکر میکنم نام پدر زرتشت بوده. یا مثلا گرشاسب یا گرشاسب یعنی دارنده اسب لاغر، ارجت اسب یعنی همون ارجاسب یعنی دارنده اسب ارجمند، اورات اسب یعنی همون لهراسب یعنی دارنده اسب تندرو و غیره. استرابو، جغرافیدان، فیلسوف و تاریخ نگار یونان، میگه، بازم نقل به مضمون، در ایران باستان اسبهای خاصی به نام نیسایی یا نسایی پرورش داده میشده که در تحمل و قدرت و زیبایی بی نظیر بودن. آقای استرابو از دو نسا حرف میزنه، یکیش در ارمنستان، اون یکی دیگرش در قلمرو ماد ظاهرن، که در آخر پادشاهیش از این اسب ها یعنی اسب نسایی نگر می‌داشتن. اسب و شغل و کارآفرینی، بازم به نقل از استاد پوردا بود. بیتار که این روزا ما دامپزشک میگیم، معادل هیپاتروس. هیپاتروس یک کلمه یونانیه، هیپوس یعنی اسب، ایاتروس به معنی پزشکه، یعنی پزشک اسب. هزینه بهبودی بیمارا در اون موقع بر اساس ثروت و موقعیت اجتماعی پرداخت می شده. مثلا پرداخت هزینه بهبودی همسران شهردار و فرماندار و استاندار به ترتیب یه مادیان و یه شطور ماده بوده. بررسی شیوه معاش و اقتصاد حاکم بر جوامع باستان نشون میده که اقتصادشون کشاورزی، دامداری و مبتنی بر اقتصاد معیشتی بوده که تو اون اسب نقش مهمی داشته. مثلا نگهداری، استفاده و تیمار اسب باعث آفرینش شغلایی مثل میرآخور، بیتار، نلبند، پالاندوز، آهنگر و غیره شده. در دوران اشکانیان امیرآخور مسئولیت تشکیلات دامپزشکی و دامپروری امپراتوری رو داشت. میرآخورها تحت مدیریت امیرآخور کار میکردند که از افراد بالای دولت و ارتش بودند. مکانیزم داد و ستد و بیزنس مبادله جنس با جنس بود که اسب از گرونتریناش بود. اسب ثروت اصلی و عمده رو تشکیل میداد. دام بیشتر یعنی ثروتمندتر. اصطلاح مالدار برای نشون دادن توان مالی یه نفر گواه این قضیه است. اهمیت سلامت از منظر اقتصادی موجب اختراعات مهمی مثل نعل‌های میخدار شد. صنایع دستی و هنرهای بومی تحت تاثیر قرار گرفتند. نقش اسب بر روی سفالین‌ها، انواع مورها و لوازم زینتی در این دوره رواج داشته. واج و خراج و هدایا معمولاً اسبان زیبا و تندرو بودند. حمل و نقل و کشت مزارع و تهیه یونجه برای اسبا تحول بزرگی در کشاورزی بود که هنوز هم در مناطقی از ایران رواج داره. و اما قسمتی که فکر میکنم یه جورایی به بحث کلی ما ژئوپلیتیک ارتباط پیدا میکنه، اسب ها و جنگ ها هستن. اگرچه تمدن ایران و روم در جنگ ها معمولا از پیاده نظام استفاده میکردن، ولی طبیعیه که برای حمل و نقل به اصطلاح ابزار ادوات جنگی و افراد به اسب احتیاج داشتن. این احتیاج حتی تا امروز هم ادامه داره. یکی از معروف‌تریناش در قرن بیستم استفاده از اسب برای حمل ادوات جنگی نبرد DMBM4. DMBM4 یه دشتیه توی ویتنام شمالی نزدیکای مرز لاوس. این دشت همون مکانیه که ارتش ویتنام به رهبری ژنرال جیاب به حضور استعمار فرانسه در هندوچین نقطه پایان میذاره. داستان از این قراره که سال 1953 فرانسه که قدرت استعماری در منطقه هندوچین بوده تصمیم میگیره که به اصطلاح درس جانانی به ویتنامی ها بده در اون منطقه، مشخصا در DMBM4. ولی ویتنامی ها یعنی ژنرال جیاب و نیروهاش به صورت شبانه با به اصطلاح کندن تونل و استفاده از دوچرخه و بخصوص اسب قطعات سلاح‌ها رو به جنگل منتقل کردن، یعنی نه سلاح کامل، قطعاتشون تیکه تیکه. در مرکز فرماندهیشون در جنگل دوباره این سلاح‌ها رو سرهم کردن و بدون اینکه فرانسوی از این قضایه اطلاعی داشته باشن. و سرانجام در ماه می 1954 در یه حمله غافلگیرانه با استفاده از اون تونل ها و توپخانه هایی که اون بالا مستقر کرده بودن تو جنگل، پس از وارد کردن تلفات زیاد، فرانسوی ها رو وادار به تسلیم می کنن و این آغاز خروج به اصطلاح امپراتوری فرانسه از هندوچین بوده. یکی از دلایل استفاده نکردن اسبا در آغاز این تمدن های تمدن ایران روم در نبردهاشون نبود تکنولوژی بوده، تکنولوژی اون موقع، یعنی زین و یراق و غیره، که به محض اختراع اسبا رکن اساسی نبرد یک سرباز رو در میدان جنگ تشکیل میداد که خودش تحول بزرگی بود در فنون جنگی اون زمان. اولین بار ایرانی ها و مقدونی ها بودن که از سوار نظام در حد محدودش در نبردها استفاده کردند. قرنها گذشت تا بادای سوار نظام با دیسیپلین های مخصوص نظامی به وجود اومد. در سرزمین های خشک فلات ایران، امپراتوری ایران با استفاده از سوار نظام به قدرتی بلا منازه تبدیل شده بود. از نژادهای متفاوت اسب در این امپراتوری در حال گسترش که در خدمت نظام قرار گرفتن، اسب نسائیه. از ساتراپ های باختر، ماد و سلوکیه هزاران اسب هدیه شاهنشاهی هخامنشی میشد. اسب پارسیان حیوان باشکوهی بود، یعنی همون اسب نسائی، در همه رنگ ها، پرقدرت، تیسپا و اسب سوار نظام که از چین تا اسپانیا و روم طرفدار داشت و خواهان داشت. مثلا هان ووتی امپراتور چین پس از وارد کردن اسب پارتی، یعنی همون اسب نسائی، چون تحت تاثیر قرار گرفته بود که اسمشون رو گذاشت اسب‌های بهشتی، heavenly horses. همطور که در قسمت جنگ‌های نامنظم توضیح دادم، این اسب‌ها سلاح عمده شکست کراسوس در سال 53 قبل از میلاد توسط سپهبد سورنا بودند. شاید مهمترین دلیل دوام 500 ساله اشکانی‌ها به کارگیری اسب در نبردهاشون بود. اونا در تاکتیک و سازماندهی نظامیشون بسیار ماهر و صاحب مربیای درجه یک در عصر خودشون بودن. داستان تیر پارتی یا همون شلیک اشکانی رو قبلا براتون توضیح دادم. پارشن شات بین سالهای 224 تا 651 بعد از میلاد، یعنی زمان امپراتوری ساسانی، ارتششون مجهز به عرابه‌های جنگی بودن. آنها مدل سازماندهی نظامی اشکانیان رو، یعنی سوار نظام سنگین و کماندار سبک، به اصطلاح از این مدل استفاده می کردن. اسبها مجهز به زره پوش و سایر سلاح ها بودن و در واقع مثل یک تانک زره پوش به پیاده نظام نیروی مقابل حمله می کردن. با چنین تشکیلات نظامی اسب محور، اونا قادر شدن به مدت 400 سال علیه رومیا بجنگن. مجسمه خسرو پرویز، پادشاه مشهور ساسانی، روی اسب معروف شبدیز رو میتونید روی طاق بستان ببینید. در خاتمه باید بگم که در قرن 20 و 21 هنوز اسب در مناطقی برای مقاصد خاص نظامی جنگی استفاده میشه. مثلا میلیشیای جانجوید در دارفور سودان تماما از اسب استفاده میکردن، یا مثلا تیم گشت ارتش افغانستان در کوههای صعب العبور به اصطلاح این کشور هنوز از اسب استفاده میکردن.